ما رو در این بود که بعد از ماه مبارک رمضان بحث انسان و نفس رو ادامه بدیم، منتها به لحاظ روزی که درش قرار داریم امشب یه بحث تک جلسه‌ای رو خدمتون هستیم، بعد انشاءالله اگر زنده باشیم هفته آینده بحث‌های انسان و نفس رو پیگیری میکنیم. در سال روز تخریب قبور ائمه بقی صلوات الله و سلام علیه علیهم اجمعین رو قرار داریم و سال روز زمانی که ریختن وهابیت و قبور رو تخریب کردن، محله بنی هاشم رو تخریب کردن و بیوت و خانه هایی که میراث فرهنگی و اسلامی ما بود رو تخریب کردن. لذا این جلسه رو یه بحثی داریم تحت عنوان کارنامه وهابیت و بحث چیزی که نیست اینه که ما بخوایم جواب بدیم به سوالات وهابیت یا شبهات وهابیت یا بررسی کنیم، بلکه بحث تاریخی است. فقط اون بحث فرصت خودش رو میطلبه و شاید اصلا جایگاهش هم منبر نباشه، جایگاهش کلاس باشه، کما اینکه بعضا کلاسش رو برگزار کردیم یا برگزار خواهیم کرد یا در گروه های واحدها روش بحث خواهد شد. منتها دانستن تاریخچه وهابیت و اینکه اصول اساسی این مکتب چیه و اینکه من و تو اگر زمزمه‌هایی رو شنیدیم حتی از درون خود شیعه یا از جاهای دیگه بتونیم تشخیص بدیم و رد بزنیم رنگ و بوی وهابیت رو و با تاریخچه‌ای که الان خدمتتون میگم بدونیم که این در حقیقت یک انحراف در دین اسلامه، از این جهت بحث مفیده و از این جهت هم محل بحث و نزاع ماست که اینجا بحث میکنیم تاریخچه وهابیت و بحثم تحت عنوان کارنامه وهابیت خدمت برادران خواهران انشاءالله ارائه میشه. اونایی که فهمیدن متن بحث چیه هیچ اشکال نداره که بازم صلوات بفرستن. در آغاز قرن هشتم هجری قمری شخصی به نام احمد ابن تیمیه، این شخص زندگی میکرد و دست روی برخی از عقاید مسلمین میگذاشت و اونها رو شرک و بدعت میانگاشت. اولین نظر عمومی که این شخص داشت در 698 هجری قمری بود در پاسخ به سوال ساکنین حمات که اینا سوال کردن که آقا در قرآن کریم ما آیه‌ای داریم که الرحمن علی العرش استوا، این تفسیرش چیه؟ ابن تیمیه تفسیرش اینطوری گفت که خداوند تبارک و تعالی بر عرش قرار دارد، یعنی خدا یه جا برای خدا مشخص کرد، جای خدا عرش، و گفت وقتی که میخواهد کارهای زمین رو پیگیری کنه از عرش به زیر میاد، به سمت کره زمین میاد، کارها رو پیگیری میکنه، یه برداشت جدیدی از موجودیت خدا. بعدم ادامه داد این صحبتش رو با حرکت، گفت از عرش به زمین میآید این گونه که من الان از منبر پایین میام و از منبر اومد پایین، یعنی حرکت خدا رو یه حرکت جسمی منظور کرد. این نظریه یه دفعه توی عالم اسلام و بین علمای مسلمین باعث قوقا و درگیری و دردسر و بحث شد و چون در منطقه نظریه اعلام شده بود که علمای اهل سنت بودند، این علما همه جبهه گرفتند در مقابل ابن تیمیه. قاضی وقت از علمای اهل سنت به نام جلال الدین حنفی این شخص ابن تیمیه رو به دادگاه فرا خوند و بعدم که برخی دیگه از نظرات این شخص رو شنید پی برد که این شخص آدم منحرفیه و حکم به زندان ابن تیمیه داد. در 705 هجری قمری به زندان رفت، 707 هجری قمری آزاد شد، ولی باز هم نظریات رو ادامه داد. کل نظریات رو بررسی میکنیم که چه نظریاتی بود، همه خلاف رأی علمای مسلمین اون زمان، اعم از شیعه یا چهار تا مکتب اهل سنت. لذا دوباره در 721 هجری قمری ابن تیمیه به زندان افتاد و بعد از 7 سال در 728 هجری قمری به درک واصل شد، مرد تو زندان. این قضیه در بین علما و در بین امت اسلامی بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد، بعد از 40-50 سال فراموشی سپرده شد، 500 سال گذشت. 500 سال گذشت، شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب، این شخص یک طلبه بود که مکتبش هم حنفی بود، این شخص شروع کرد به اصطلاح به بررسی آثار ابن تیمیه و اینکه دوباره رو اینها بحث کنه و اینها رو مطرح کنه. این سری یه مقداری فرق داشت با سری قبلی. حالا عرض میکنم خدمتتون. علمای اهل سنتی که اون زمان بودن قدرت خیلی زیادی داشتن و خیلی محکم برخورد میکردن، مثل علامه ذهبی، ابن حجر هیثمی، ابن حجر عسقلانی که جز مشهورترین علمای اهل سنته، اینا با این آرا برخورد میکردن. محمد ابن عبدالوهاب آرایش رو در منطقه بسیار کمسواد و بیعالمی تحت عنوان نجد در عربستان اونجا مطرح کرد. از طرفی همزمان شد با استعمارگری استعمار انگلیس و فرانسه اون زمان که اونم مستعمره داشت و اینها دیدن عجب آدم به درد بخوری برای این استعماره، برای اینکه آرایش همونطوری که خواهیم دید شدیداً باعث تفرقه بین مسلمین میشد و به جون هم میافتادن. ما در زمانهای قدیم هم داشتیم که هر وقت حکام فاسق و جائر کم میوردن تفرقه بین مسلمین ایجاد میکردن. مثلا در زمان هارون و خلیفه قبلش لعنت الله علیهما بحث قرآن مخلوق است یا نه رو مطرح کرده بودن، که قرآن مخلوقه یا نه از خود خالقه، اینا رو مطرح کردن، انداختن مسلمین و علما رو بدون همدیگه و حکم تکفیر میدادن. هر کی میگفت قرآن مخلوقه یه عده میکشتنش، هر کی میگفت نه قرآن جزء خالقه باز یه عده دیگه میکشتن و شروع کردن به درگیری اینطوری و شرک. یعنی این قضیه سابقه قدیمی هم داره. نامه‌ای که شمس الدین ذهبی در زندان برای ابن تیمیه نوشته بود رو تو جملات این نامه که دقت میکنید میفهمید علما اهل سنت اون زمان اصلا اعتقاد به دین ابن تیمیه نداشتن. در نامه نوشته بود که ای مرد، الان حالا فارسیش اینجوری میشه، عربیش شاید ای مرد یه کلمه ای شاید مثلا ترجمه مردک باشه، شاید ترجمهش اینجوری باشه، الان 70 سال از عمرت گذشته، آیا وقت آن نرسیده که حالا که پات لب گوره و به مرگ نزدیک میشوی توبه کنی و انحرافی را که در بین امت مسلمین ایجاد کردی برطرف کنی؟ این جملات را عالم اهل سنت داره به ابن تیمیه می‌نویسه، یعنی مؤسس اصلی و قدیمی وهابیت. بعد در ادامهش میگه که گرچه من اصلا فکر نمی‌کنم تو به مرگ و عالم بعد از مرگ اعتقاد داشته باشی، یعنی اصلا تو رو مسلمون نمی‌دونم، چون معاد جزء اصول دین ماست، اصول دین همه مسلمین توحید، نبوت، معاد. اگر کسی یکی از این اصول قبول نداشته باشه مسلمون نیست. وقتی که این عالم اهل سنت به این می‌نویسه من اصلا فکر نمی‌کنم تو به معاد و عالم پس از مرگ عقیده داشته باشی، به این معناست که اصلا تو مسلمون نیستی. خب این علمای اهل سنت دیگه هم بودن، مثل مرحوم سبکی و خیلی از گفتم ابن حجر هیثمی، ابن حجر عسقلانی و چند تا از بزرگترین علمای اون زمان. اما محمد ابن عبدالوهاب پدرش خود عبدالوهاب قاضی شهر بود، یعنی یک عالم اهل سنت موجه و عادل که قاضی شهر بود. یه جایگاه اینطوری داشت، استعمارم کمکش کرد، از طرفی دقیقاً مصادف شد با حکومت آل سعود لعنت الله علیهم اجمعین از اول تا همین الان، مصادف شد با حکومت آل سعود. کسانی بودن که یه دفعه احساس کردن اگر بخوان حکومت کنن موانعی در مقابلشون دارن، این موانع رو تحت احکام سیاسی نمیتونن بردارن. مثلا نمیتونه بگه من میخوام حاکم باشم، مخالفم که اون میخواد حاکم باشه برم اونو بکشم. گفت بریم یه دونه عقیدهی پیدا کنیم، یه دونه نظر مکتبی پیدا کنیم که ما بتونیم مخالفین خودمون رو تحت این عنوان بکشیم. مخالفینشون در اون زمان عربستان همینا بودن دیگه، اهل سنت، حنفی ها، حنبلی ها، ازمشون مالکی ها، اینا کسایی بودن که مخالفینشون بودن. تحت این عنوان ما بتونیم عقیدتی با اینا برخورد کنیم، یعنی میگیم ما سربازان اللهیم در مسیر الله، اینا مخالف ما هستن. خب این وضعیت زمانی اون، وضعیت جغرافیای سیاسی اون زمان. این خود محمد ابن عبدالوهاب هم زمانی که طلبه بود، خب تو مکتب گفتم ابو حنیفه بود، حنفی بود، اساتیدش بارها اعتراض کرده بودن به حرفایی که میزد، به بحثایی که سر کلاس میکرد،
به جوی که بین طلاب رو انداخته بود و اساتیدش نقل قول میکنن. این صحبته که من خدمتتون میگم همش مستنده از فلان کتاب اهل سنت، فلان کتاب من دارم برای شما به صورت منبری بیان میکنم، نه کلاسیک، مستندش موجوده. اساتیدش اون زمان میومدن میگفتن با اسم موجوده در تاریخ که فلانی فلان حرف زد، که بابا این بنده خدا اگر این نظراتش رو بخواد ابلاغ کنه باعث اختلاف و تفرقه و کشت و کشتار بین مسلمین میشه. ابراز نگرانی میکردن در اون زمان، لذا تردش کردن. از مدینه فرار کرد، 4 سال در بصره اقامت کرد، بعد 5 سال رفت بغداد اقامت کرد، 1 سال در کردستان بود، کردستان عراق، بعد 2 سال در همدان ایران، مدتی هم در اصفهان، مدت هم تو قم. اینجاها فراری بود، میگشت و سعی میکرد نظراتش رو تطبیق کنه و بالاخره برگشت به نجد و در اون وضعیت سیاسی که بهتون گفتم نظراتش رو علنا ابلاغ کرد. خطرناکترین نظری که ابن عبدالوهاب داشت، خطرناکترین نظرش این بود که هر نظری مخالف با نظر خودش رو شرک میپنداشت و اون مشرک رو واجب القتل میدونست. این نظر خیلی خطرناک بود و بسیار مفید بود برای استعمارگران. یعنی هر نظری مخالف نظر من که بعضا اصلا استناد به تاریخ اسلام و سنت نبوی نداشت، این رو مخالفت با اون رو شرک میپنداشت. به مظاهر امروزش هم ما میپردازیم انشالله. و یک مثال عجیب مطرح میگه، مثلا خدایی که ابن عبدالوهاب مطرح میکنه خدایی است که در تاریخ مسلمین بی سابقه است. این خدا جسم داره، حرکت میکنه. این خدا خدایی است که به عقیده همه مسلمین که میگن اینما تولو هر ور رو کنی خداست، آیه قرآنه، این خدا نه، در مکانهای مختلف در حال رفت آمده، از عرش میاد به فرش، بعض وقت از فرش میره به عرش، بعض وقت این ور میگرده اون ور میگرده، همه جا نیست این خدا. در روایت داره که روایت کرده عبدالوهاب، روایت 100% اشتباه، از پیامبر میگه نقل میکنه وقتی خدا بر کرسی مینشیند صدای ناله ای از کرسی بلند میشه که در اثر سنگینی خداست. خب این اصلا تو تاریخ اسلام وجود نداشته این داستان که ما برای خدا وزن قائل باشیم. وزن از ادات و ابزار جسمه، ما برای خدا جسم قائل نبودیم. یا خدایی که میخندد، یعنی خدایی که صدای خندش رو ما میشنویم، یا خدایی که در روز قیامت ما به چشم میبینیم، تجسم میکنیم. در فرقه مجسمه از اهالی اهل سنت ما این قضیه رو اینا از وهابیت گرفتن، اصلش مال تفکرات ابن تیمیه است. بعد خدایی که هروله میکنه، هروله در عرب به معنای دویدنه. یه روایت ما داریم، این روایت رو در تمام کتب شیعه و اهل سنت هم برادر و خواهران شنیدن، زیاد شنیدن، که خداوند فرمود اگر بنده‌ای یه قدم بیاد به سمت من، من 10 قدم به سمتش میرم. اینو باید از پیامبره تا اینجاش درست. اما اینکه خدا ما میگه اگر بنده‌ای یه قدم بیاد به سمت من، ما قدم برمیداریم به سمت خدا، یا نه منظور حرکت دل به سمت خدا؟ منظور حرکت دل دیگه، وقتی میگیم یه قدم تلویان اشاره بینی که ما یک مرحله به خدا نزدیک میشیم. خدا میگه من چی کار میکنم؟ موانع بین خودم و بنده رو برمیدارم 10 قدم، یعنی 10 مرحله میام. به این معنی است خدا قدم داره با قدم ها شرکت میکنه. حالا روایت ها عبدالوهاب یک جوری، ابن عبدالوهاب یک جوری مطرح میکنه که ما فهم کنیم خدا قدم داره. میگه و بعد اگه بنده ای 3 قدم بیاد به سمت من 30 قدم به سمتش میرم. بعد ادامه میده اگر بنده ای به سمت من گام برداره، من به سمت اون میدوم. یعنی روایت رو بره به سمتی که خداوند جسم داره، پا داره. این چیزایی که مطرح میکنه از روایات میگیره. خب بعد این قضایا با کمک آل سعود باعث شد که بقیه مسلمین مشرک بشن. مثلا سوال میکنن از علمای وهابی اون زمان که آقا ما حج به جا آوردیم، حالا وهابی شدیم، باید چه کار کنیم؟ جواب میواد از علماش که بر شما واجب است حج رو دوباره به جا بیاره، چون زمان شما اصلا مسلمون نبودید، مشرک بودید. در وهابیت وقتی شما میخوای به عقیده وهابی بری برسی، نمیتونی بگی که خب من مثلا دینم حنفیه میکنم مالکی، یا مالکی هم میشم شیعه، اعمال قبلم قبول، الان اعمالم جدید میشه، برخی از اعمالم. نه، باید توبه کنی از شرک تا نکشنت، بعد بیای وهابی بشی. اینجوری شروع کردم ملت رو وهابی کردم با شمشیر آل سعود. جنایت‌های بسیار بسیار عجیبی کردن در حجاز، ریاض، مدینه، مکه افراد بسیار زیادی رو سر بریدن، خیلی زیاد. بعد حمله کردن به سمت نقاط شیعه که تا کربلا هم رسیدن. تاریخ نویس انگلیسی می نویسه که دیدن 25,000 وهابی وارد کربلا شدن و هر کیو از دم رسیدن سر بریدن و جنازه کسانی که سرشون بریده بودن رو همه رو داخل حرم امام حسین انداختن و داخل حرم پر شده بود از جنازه و سرهای بریده و خون همه جا رو گرفت بود. وحشیگری‌هایی کردن که اصلا سابقه نداره. این حکومت آل سعود که الان تشریف دارن در مکه، حکومت میکنن در عربستان، پایه‌هاش بر کشتار مسلمین واقع شده. یعنی با ضرب شمشیر و کشتار عده زیادی از کسانی که الان وهابی هستن در عربستان، کسانی هستن که پدرانشون با زور شمشیر وهابی شدن. اینا خودشون تو شناسنامه‌شون نوشته وهابی، ولی پدرانشون با زور شمشیر، یعنی پدر این بنده خدا، جد این آدمایی که وجود دارن، بعضا سرشون رو بریدن. تمام مسلمین رو مشرک میدونن. الان شما جبهه‌شون رو نگاه نکنید به سمت شیعه است. اگر شیعه وجود نداشت میرفت به سمت چهار فرقه اهل سنت. و الان هم اینطوریه. بعضا نمیگن، ابراز نمیکنن برای اینکه نمیتونن جمعش کنن، نمیتونن با کل 1 میلیارد خورده مسلمین در بیافتن. گفتن با 200 میلیونش فعلا در بیافتیم. عقیده اصلی اینها اینه. تمام کتابخانه های مهم مسلمین رو اینا آتیش زدن. یعنی اصلا اعتقاد به بحث ندارن، اعتقاد به مناظره ندارن. تمام آثار رو از بین بردن. حالا میرسیم بهش یکی یکی. میراث فرهنگی مسلمین رو همه رو خراب کردن. چرا نمیدونیم؟ حتی میدونیم، دلیلش رو میگیم خدمتتون، اما همه میراث فرهنگی خراب کردن. هر چیزی که از صدر اسلام در مکه، مدینه، عربستان، عراق، در جاهای کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، همه رو خراب کردن. خونه فلانی، نمیدونم مسجد فلانی، تمام رو خراب کردن. بعد عرضم گذاشت شما که تمام قبرستان ها رو خراب کردن. هیچ قبرستانی وجود نداره. الان هم اینا یه طوری هستن که وقتی جنازه هاشون از بین میرن، میندازن توی چاله‌ای، یه مقداری گازوئیل اینا میریزن روش که این دیگه زودتر بپوزه، یا موادی که حالا جدیدن، یا موادی که زودتر بپوزه. بعد یه مدتی هم دوباره اونجا رو میکنن، یکی دیگر رو خاک میکنن، چون از بین میره بدن سری دیگه. اعتقاد به این ندارن، چاله دارن به جای قبر، یه چاله است میندازن توش، بعدم روش قشنگ خاک میریزن تا از بین بره. فضایل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو انکار میکردن، امکار میکنن. بعد در کنارش تمجید از ابن ملجم، تمجید از معاویه، تمجید از یزید رو در افکار اینا میبینیم. خیلی یک بامد و هوای عجیبیه. و این مسائلی که الان خدمتتون میگم، سجده بر تربت هر کس سرش رو مهر بذاره مشرکه و واجب القتل، این فتواشونه. مراسم میلاد یا شهادت برای هر کسی من جمله اهل بیت مشرک، واجب القتل. سالگرد تولد برای بچه ها، برای بزرگتر ها مشرک، واجب القتل. سالگرد ازدواج گرفتن بین هر کسی میخواد باشه در هر جای جهان مشرک، واجب القتل. این یکیش بد نیست، چون خرج آدم کم دار. سالگرد ازدواج مشرک. افکار شما نگاه کنید چه افکار پوسیده متحجرانهیه. دعا کردن از غیر خدا مشرک، واجب القتل. بگی یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، اسم شفاعت رو بیاری، مشرکی، واجب القتل. لمس کردن چیزهای مقدس من جمله کعبه، دست رو بزنی پارچه کعبه بکشی به صورتت، مشرک، واجب القتل. اجرا نمیشه حکمش، برای که میترسن، ولی حکمش در وهابیت اینه. تبرک جستن به هر چیزی، هر چیزی در جهان، مشرک، واجب القتل. اهداء ثواب نماز یا قرائت قرآن برای مردگان، مشرک، واجب القتل. عجیبه. رفتن به غار حرا، مشرک، واجب القتل. ذکر گفتن با تسبیح، مشرک، واجب القتل. سوال کردن آقا چرا؟ خواهی چه اشکال دادن بدونه چند تا میگه؟ میگه نه، در روایات ما نیومده که با تسبیح ذکر بگید، گفته ذکر بگید. هر کس اینو بیاره تو دین مشرکه، بدعت در دین ایجاد کرده، واجب القتل. مثل این که بگیم آقا امروزه اگر مثلا شما، چون در روایات ما نیومده، در روایات ما اومده مستحب است با دست قضا بخورید، هر کی با قاشق قضا بخوره مشرکه، واجب القتل. تازه این تو روایت اومده مستحب با دست بخوره، که حتی مال اون زمان بوده. هر گونه تغییر در دین شرکه، بدعته. همینم یاد گرفتن بدعت حرامون حرامون شرکون بدعت، یعنی هیچ چی دیگه بلد نیستن هر کاری بکنی. بعضا مثلا میگن آقا شما مثالی که زدی اشتباهه، شما میگی قاشق رو با غذا رو با قاشق بخوری، این کار مادیه. کار معنوی میگی در روایت ما اومده با هواپیما برید مکه، وسیله است بابا، در روایت ما اومده با شطور برید مکه، پس ما هر کس با هواپیما بره مشرک واجب القتل. در روایت ما اومده مکبر با بلنگو بگه تکبیرت الاحرام، نمیده دیگه، گفته اون فریاد بزنید، مکبر باید فریاد بزنه، با بلنگو داری میگی بابا این وسیله است. یعنی این صحبت ها اینقدر ساده است جواب دادنش با فقط مثال که خیلی عجیبه کسی نفهمه اینا رو. آغاز نمودن جلسات با قرائت قرآن بدعت حرام واجب القتل، دیگه تو عالم کسی میمونه نکشن اینا. قرائت دست جمعی قرآن بدعت حرام واجب القتل. عرضم بود شما که یا سوال کردن از بنباز که این مفتی قبلیه مثلا وهابیت و آل سنت، یه آدم کوری بود که دلش هم مثل چشمش کور بود، به درک واصل شد چند سال پیش، سوال کردن ازش، سوال کردن گفتن آقا شما برای تقریب بین مسلمین طرحی دارید؟ گفته بود اصلا ما با مسلمین قابل تقریب نیستیم، ما قابل نزدیک شدن نیستیم، اینا همه مشرکه. یعنی این بهترین فتواست برای استعمارگران امروز. خب این نکات اولیشون، صلوات بفرستید الانشون رو بررسی کنیم. امروزه چی کار میکنن؟ برادران خواهرایی که تشریف میبرن حج، چه تمتع چه عمره، بهشون نوار میدن، جزوه میدن. این نواری هم همش هم گوش دادم یا خوندم، اغلبش هم فارسیه، این نواری از عربیه، صدای خود بنبازه. چقدر خوبه ما اینو گوش بدیم، چون انقدر این صدا نحسه آدم مثلا نفرت پیدا میکنه، ما هفتی کسی من میگه چی میگه، چرت و پرت سرم میکنه به عربی، بعد جالبی که حرف هم نمیتونه بزنه، یعنی حرف زدنش مثل کسایی است که لالن تازه یاد گرفتن مثلا صحبت کنن. ولا رب العالمین به همیشه الله الرحیم، چی داری میگی تو؟ سن خودم نمیفهمم چی داری میگه. باور کنید بعضی وقتا فکر میکنیم که ما کسانی داریم مثل مثلا مقام معظم رهبری، حضرت امام، آقای بهجت، آقای مثلا علامه طباطبایی، آدم عشق میکنه اینا رو نگاه کنه، پای صحبتشون بشینه، آرامش میگیره با این دید باز، با این فکر، با این همه معلومات. این مردک حرف بلد نیست بزنه. یه وقتی براتون گفتم که اینا اعتقاد دارن به این که قرآن کریم رو نباید تأویل و تفسیر کرد، هر چی قرآن گفته ظاهرش درسته. بنباز هم کور بوده، یکی از علمای شیعه میره اونجا میخواد بحث کنه با بنباز، میگه که ببخشید میخوام صحبت کنیم، میگه فقط ظاهر قرآن. میگه باشه، اگه اینطوری تو حرفی نداریم. چرا؟ برای در آیه قرآن، رسما آیه قرآن میگه آنانی که در دنیا کور هستن در آخرت هم کور محشور میشن. تو دنیا کوری، تو آخرت هم کوری، من تو اصلا حرفی ندارم، خدا بزو. اصلا قائل به تفسیر قرآن نیستن و تعویل قرآن. اینقدر جامد و خوش و جدیدن که جدیدن نه، کارشون هم این که دروغ میبندن با دروغ، یعنی در کتاباشون چیزایی رو به ما نسبت میدن که اصلا وجود نداره. تو بحثای دقیقش نمیخوام بریم، من میخوام شما رو با تاریخ و کارنامه وهابیت آشنا کنم. مثلا اینا میگن که هنوزم میگن تو عالم ارتباطات نمیدونم رادیو و تلویزیون و ماهواره و اینترنت انقدر دور مردمشون رو بستن که مردمشون اصلا نمیتونن برن تحقیق کنن از به این ماجرا. هنوزم میگن که شیعه وقتی سلام نمازشو میده سه بار ما اینطوری میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، میگه شیعه میگه خان جبرائیل خان جبرائیل خان جبرائیل، جبرائیل خیانت کرد. یعنی چی؟ یعنی قرار بود وحی رو به امیرالمومنین علی علیه السلام نازل کنه، خیانت کرد و پیغمبر نازل کرد. اصلا ما شیعه ها روحمون خبر نداره. این که هم چه حرف میزنی؟ چیزایی رو تو کتاباشو مینویسن، جوابم اصلا نمیخوان، جوابی هم نمیگیرن. این صحبتایی که الان در نوارای سال 85 و 86 شمسیشون و کتاباشون هست 300 سال دارن میگن و ما هم 300 سال جواب دادیم. خودشون هم میدونن جواب داره، به روی خودشون نمیارن. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. مناظره ابدا نمی کنن، قالب مناظره نیستن. بارها میگم آقا بیا کسی مناظره کنه. همتون دیدید برنامه‌ای که من جناب علامه تیجانی حفظه الله تعالی رو دعوت کرده بودن تو صدا و سیما. خب این آدم خیلی آدم نورانیه، خیلی آدم پریه، خیلی آدم مسلطیه. اصلا ایشون میگه من با کتب خود اهل سنت با همه فرقاش بحث میکنم، وهابیات اصلا قابل نمیدونه بیاد جلو، قائل به مناظره نیستن. اگر شما این شیخک هایی که بیان وامیستن علماشون توی مکه و مدینه تعریف میکنن آقایون، که اگه دو تا کلمه باش بحث کنی ول میکنه میره، میگه حرام حرام بدعت، واسه واسه یکم صحبت کنه جو بدعت حرام شرک، ول میکنه میره، اصلا قائل به مناظره نیستن. لذا در کتابخانه هاشون هیچ گونه کتاب شیعی رو راه نمیدن. در مملکتشون کتب شیعی کاملا تحریمه. یک جای مثل مصر و اهل سنت عراق، اهل سنت یمن، اهل سنت بحرین، کویت، افریقا، لیبی و این کسایی که اصلا قبلا براتون گفتم اینها ارتباط دارن، بحث میکنن، بعضا حرفای قوی دارن. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم تا نشستیم در مقابل اونا دیگه اونا هیچ حرفی برای گفتن ندارن، ولی وهابیت هیچ حرفی برای گفتن نداره. یعنی اصلا کلا یه ده آدم تعطیلن، هیچ مناظره‌ای نمی‌کنن، هیچ کتابی رو قبول نمی‌کنن، حرفایی که میزنن جواب نمی‌خوان، حرفشون رو میزنن و میرن. اهلی که بشینن بحث کنن نیستن و عقاید بسیار خشکی دارن. خصوصیت بعدی این آقایون حماقته. یعنی نمی‌دونم چرا خداوند تبارک و تعالی در هنگام خلقت در کله اینا از نظر مغزی کمبود قائل شده. یعنی اینا اصلا یه حماقتی دارن اصلا قابل باور نیست برای من و تو. اینقدر این حماقت عجیبه که اصلا ما تعجب میکنیم. بابا تو بچه تو میبوسی یا نه؟ بله. چرا میبوسی؟ شرک بدعت حرامه. بابا دارم میبوسم دوستش دارم. بگه خب منم پیغمبر دوست دارم، دستم نمیرسه خودشو میبوسم، ذریعشو میبوسم. نه نه مشرک شرک حرام. بابا محبته، این شرک نیست که. خیلی از چیزایی که ماها داریم اینقدر ساده قابل جواب دادنه که حالا بحثاش میگم یکی یکی میشه بحث کرد، مثل شفاعت، مثل ارزمون سجده بر تربت و خیلی چیزای دیگه میشه بحث کرد، ولی اینها اصلا بحث نمی کنن. در جا میگن حرام فلان و میکشن. نکته بعدی خباست در این قومه. سال 1370 بود، یکی از اساتید حضرت آیت الله فاطمه نیا صحبتی کردن اون زمان و این صحبت 70 یا نمیدونم شاید من 70 شنیدم، شاید 68 و 9 بوده. اون زمان صحبتی کردن که این صحبت یه دفعه تو جامعه باعث یک تشنجی شد. ایشون گفتن آقا بنده دست رو قرآن میذارم وهابیت از صهیونیسم خبیث‌تر و شما در آینده خواهید دید. این صحبت اون زمان باعث جنجال شد، ولی ما تو این 3-4 سال اخیر کارهایی رو از اینا میبینیم و جنایات رو میبینیم که صهیونیسم مرتکب نمیشه. اعتکاف 2 سال پیش بعضی از بزرگترها و طلاب اعتکاف رو ما جمع کردیم، براشون فیلمی رو نمایش دادیم که در این فیلم یکی از سران وهابیت اول سخنرانی که راجع به شرک و بعد معلوم شد همه ماها مشرکیم و همه واجب القتلیم، بعدم عرضم بجون یه جوان کارمند 23-24 ساله رو گرفته بودن، مخواسته بره نمیدونم بانک بوده، آموزش پرورش گرفته بودن، ارده بودن، نشوندن جلوشون، چشاشون بسته بودن. بعدم این حرفا رو زد، گفتش، گفت حالا این جوان چون شیعه است و مشرکه واجب القتله. خابوندش با کمال خباست و کمال سیاهی مثل گوسفند سر اینو برید. خیلی خبیثانه. بعدم که برید یه دونه آب دهان انداخت روش، بعدن اعلام کرد. گفت هر کسی این صحنه رو دید و دلش به رحم اومد مسلم نیست. هر کسی این و قاتلوا ائمه الكفر و قاتلوا الذين و قاتلوا شرکش آیه های قتل در قرآن واجب شده رو گفت و این عمل رو شما شاید در 300-400 تا فیلم در اینترنت الان میتونید برید ببینید. یعنی اینو هر کاری میکنن میزنن رو اینترنت و تمام اروپا و جهان غیر اسلام اسلام رو اینطوری میبینن. بابا اعدام هم اگر قرار باشه کسی واجب القتل باشه، نه با خباست. ائمه ما برای مجرمین اشک میریختن. در روایت داریم کسی که داره اعدام میشه مستجاب و دعوه است، چون داره پاک میشه. برید باش با مهربانی صحبت کنیم، بهش بگید التماس دعا. اینه در روایت ما داریم. اون وقت اینا با خباست، این دروگانایی که تو عراق میگیرن، تو افغانستان میگیرن، اینا مورد تایید اسلام نیست اینجوری برخورد کنن با دروگانها. یه سرباز مزدوره، و با این خباست بعدم کلی بالا سرش شما شروع میکنن قرآن ترتیل خوندن، شما دیگه هر جا قرآن ترتیل میشنوین مو به تنت راست میشه، چون اون صحنه برات میاد. شما به این اروپایی فردا چجوری با این قرآن میخواد هدایت بشه؟ تا قرآن میشنوین این صحنه در جلو چشش مجسم میشه. اینا غیر از توطئه استعماره. هر کس فکر کنه وهابیت چیزی جز دست پرورده امریکا و چیزی که اموالش و سرمایه‌اش و تزش رو امریکا به روش میده، هر کس شک کنه به این تو عقل خودش باید شک کنه. رسما دارن اسلام رو مردم نسبت به اسلام بدبین میکنن و مردم از اسلام منزجر میکنن با حماقت و خباست. زمانی که طالبان در افغانستان حکومت داشت چقدر ضد اسلام تبلیغات شد؟ زنهای بدبخت رو چه برخوردی باشون میکردن؟ مردها رو مردن باید اینقدر ریش بذاری. بعد یارو اینقدر ریش نداشته بود مرده بود، قبل از اینکه دفنش کنه اول شلاقش زده بودن، مرده رو شلاق زده بودن که این ریشاش کوتاه بوده، بعد دفنش کردن. اون کجا بود؟ مرده. اون فلان جا قایم شده، ریشاش هم کوتاه. ریش ها نه این ریش، ریش که پیامبر فهمیدن که علامت حماقته. یک کار عجیبی همین الانش هم در عربستان خیلی از قوانین برای زنها کاملا تحریمه. رانندگی فلانه، رأی دادن فلانه، اینا همه بدعت حرام، بدعت حرام. برخورد بسیار بد جنس زن رو بسیار اینها تحقیر میکنن، مردها هم یه جور دیگه تحقیر میکنن، اصلا از عالم انسانی چیزی نمیمونه. لذا باید دقت کنیم اینا مشخصا دارن اسلام رو بدنام میکنن و متاسفانه الان مرکز جهان اسلام در اختیار این هاست. هرچی دوست دارم میگن. الان علمای ما دارن برخورد میکنن یواش یواش دیگه، یواش یواش اون محکم که بابا این چه وضعی، هی میاد صحبت میکنه جوابم نمیخوای. اسلام آیه شریف قرآن ظاهرشو داریم میگیم، باطنش هم نه، تعویل هم نمیکنیم، تفسیر هم نمیکنیم. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این پشت اتاق زدن صحبت کنن؟ چون الان همش دوست پشت سر من داره صدا. یه صلوات خط همین یواش صلوات میفرسته، اینا میگن مشرکین دیگه. خصوصیت های اصلی یک انسان منحرف و اینا دارن و در خیلی جاها میبینیم مثلا یک بام و دو هواست. مثلا ارزم بود شما که اهم فل اهم اصلا اعتقاد ندارن. یه وقتی اصلا من و شما با هم دیگه دعوا داشته باشیم، یه دشمن مشترک هر دوم بیاد، ما با هم باید رفیق باشیم، اینا اصلا این قبول ندارن. وسط جنگ بین امریکا و عراق اون زرقاوی لعنت الله علیه که به درک واصل شد، فتوا داد بزرگترین دشمن ما در جهان امریکا نیست، شیعه است. اون چقدر حماقته و برخوردی که میکنن. و بدونید شما اینطوریه، همین الان در زاهدان و این برومر دارید میبینید این گندهایی به بار میارن. بیچاره بدبخت معلم کارمند بیچاره رو میکشن، اون یکی دیگر رو میکشن، همش بکش بکش، همش خون ریزی، اصلا قائل به بحث نیستن. قرآن میگه حرفاتونو بیارید بذارید، خوبش رو انتخاب کنید. پیامبر ما فرمودن که در عبادت داریم حتی از منافق حرف رو گوش کن، شاید توش این مقدار درست باشه. اصلا حرف گوش نمی کنن. یا تو این همه مشکلات ما داریم، فقط نشستن اونجا که من و شما خدای نکره دست به قبرهای قبرستان بقی نتونیم برسونیم، یا این همه درسنه تو کشور خودشونه در ریاض مشروب فروشیاش بازه، اینها گیر دادن که چرا برخی از شیعیان دست میکشن به قبر پیامبر. اون شرکه یا این شرکه، اون منکره یا این منکره، مشخصی دیگه. مشروب فروشی ریاض بازه، رسما تو مملکتشون دارن میفروشن، هیچ برخوردی نمیشه. نسبت به چیزایی که باعث تفرقه بین مسلمین میشه حساسن، نسبت به چیزایی که فلش رو هجوم ما رو میبره به سمت غیر مسلمین، اینا اصلا ابدا حساس نیستن. شاهزاده هاشون حجاب ندارن، خانوماشون اصلا مهم نیست. فقط مهم اینه که کسی از شیعیان خدا نکرده سرش رو مهر نذاره نماز بخونه. نمیدونم یک چیزای عجیب غریبی. وقتی دقت میکنیم میبینیم اینا فقط به چیزهای حساسن که باعث تفرقه بین مسلمین میشه. در همین زاهدان مولوی عبدالحمید که در زاهدان مفتی بزرگه، تقریبا مفتی بزرگه به اصطلاح اهل سنت در ایرانه، ایشون توی قضیه محکوم کرده بود کارهای شخص به نام عبدالمالک رو، عبدالمالک ریگی که در زاهدان جنایت میکرد، حالا معلوم نیست کدوم گوری هستش، حالا به درک واصل شده باشه، جنایت‌های کثیفی میکرد، ایشون محکوم کرده بود. در مراسمی که برای سالگرد شهدای واقعی تاسوکی گرفته بودن، ایشون مراسم رو برگزار کرد در مسجد نبوی زاهدان، مسجد اموی، اونجا برگزار، مسجد مکی ببخشید، اونجا برگزار کرد مراسم رو. بعد وقتی با نماینده این عبدالمالک میخواست صحبت کنه که گروگانا رو بعد پس بگیره، دست نداده بود به این مولوی عبدالحمید بزرگ اهل سنت ایران و قیل از قسمت جهان، دست نداده بود، گفت دست تو نجسه، برای اینکه با شیعه کنار اومدی، یعنی اگر شیعه نبود اینا بلافاصله همین هجوم به چهار تا فرقه اهل سنت میوردن، دقیقا همین هجوم رو. ما خیلی جا داریم در افعال ما به اهل سنت که کاملا مشترکیم، اینا هیچ چیز مشترکی قائل نیستن و متاسفانه برخوردهای کاملا کوبنده، نه برخورد بحثی نه برخورد صحبتی، مثل امروز ریختن تمام قبرستان بقیع رو و کوچه های بنی هاشم همه رو تخریب کردن. چرا؟ بابا اینجا رو ما میدیدیم یاد پیامبر میفتیم، در کوچه قدم میزنیم که زمان پیامبر قدم زده. تداعی معانی میجد، تداعی معانی از جملات انسانی که تو تمام جهان رواج داره. شما یه تیکه از جهان شدید، از همه احمق‌ترید ظاهرا. اسرائیلی ها همچه کاری نمی کنن با مقابرشون، اسرائیلی ها با میراث فرنگیشون همچه کاری نمی کنن. شما چرا اینجوری هستید؟ برای چی؟ برای اینکه باعث اختلاف میشه، باعث دردسر میشه. فتوایی که 150 تا از علمای وهابی داده بودن برای تخریب، تو فتواشون اولا تبریک گفته بودن به کسانی که قبر امام هادی رو تخریب کردن و این رو جهاد دونسته بودن. یعنی چی؟ یعنی جهاد با امریکا ما نداریم، جهاد با اسرائیل نداریم. اصلا شما تا حالا دیدید اینا یه دونه موضع بگیرن بر علیه این همه ظلمی که در اسرائیل بر علیه مسلمین میخواد بشه؟ نه، فقط موضع میگیرن بر علیه شیعیان، اینا مشرکن. بابا خب اونم آدمن، اونا از خودتونن مثلا دیگه، اهل سنتن. اونجا یک کلمه راجع به بحث حزب الله و پیروزی بر اسرائیل نه حرف نزدن، ولی وقتی رسیدن به این قضیه قبر امام هادی با خاک یکسان شد، سریع فتوا دادن که قبر آقا ابا عبدالله، قبر آقا امیرالمومنین، قبر قمر بنی هاشم، سایر قبور عراق هم اگر این کارو بکنید شما معجورید نزد خدا. و بعد از اینا انقدر احمق هستن که ما در خوارج زمان امیرالمومنین با این حماقت نداشتیم. یعنی ابن ملجم وقتی آقا امیرالمومنین رو میخواست بکشه، دیگه اون زمان فهمیده بود داره اشتباه میکنه، اولش فکر میکرد، منطقه به لحاظ مسائل شهوانی که برش حاکم شده بود آخرین کار انجام داد. اینا بعضیشون اعتقاد دارن، اعتقاد یعنی عقل نداری که تو اعتقاد داری، به خودش مواد منفجره میبنده، به جایی که بره پادگان امریکا رو بزنه میاد قبر امام هادی رو میزنه. و اینا چه آدم هایی رو بار میارن؟ و واقعا این آدم ها هستن. ما بعضا تو خیلی از جای دنیا میبینیم به این حماقت. ما مگر خودکشی های دست جمعی رو در ژاپن، هند و چین نمیبینیم؟ مگر در برخی از مکاتب قربانی کردن دختران رو همین الان در هند نداریم؟ ما در برخی از مکاتب الان در هند ما داریم که وقتی شوهر فوت میکنه، زن رو هم با شوهر زنده دفن میکنه. حالا ما اینو داریم، همین الان تو هند اجرا میشه. حالا اینا تو دین خودمون همونطوری هستن، فرق نمی کنن. این آدم های احمق، اینا کسانی هستن که اگه وهابیت بره سراغشون میان. و متاسفانه الان با پولی که آل سعود داره خرج میکنه، اغلب تبلیغ اسلام در جهان تبلیغ وهابیته. باور کنید بعضی از بچه‌ها که در خارج از کشور هستن خون گریه میکنن بابت اینکه یکیشون من میگه آقا بر شما واجب است به بچه‌ها بگید برن زبان انگلیسی رو انقدر خوب یاد بگیرن تا بتونن کار کنن. ما اینجا داریم بیچاره میشیم از دست اینها، همشون اونا دارن کار میکنن، طلابشون محکم پای درس نشستن، سریع خشک میشن، جامد میشن، گوشاشون کر میشه، چشاشون کور میشه، زبونشون فقط کار میکنه. و بعدم مسلط میشن به زبانهای مختلف، انواع و اقسام زبانها، از زبانهای آسیای دور تا آسیای میانه تا اروپای شرقی، اروپای غربی و امریکای شمالی و جنوبی، مکزیکی و ایتالیایی و پرتغالی و انگلیسی و آلمانی و همه این زبانها را همه را یاد میگیرن، میشن مبلغین اسلام. قشنگترین مسجدها و زیباترین جذابیتها در تمام کشور جهان مال وهابی هست. همین الان شما از برخی از مسیرهای ایران که کم رفت آمده اگه بگذارید، مسیرهای کم دردسر رو کم رفت آمده، مسیرهای استان سیستان، همین مسیرهایی که فرض میکنیم شما بخواید از لار برید به سمت بندرعباس، تو مسیرتون تمام دهات اهل سنتن، میبینی تو ده هیچ چی ندارن بدبختا، یک مسجد دارن به چه زیبایی بررسی میکنیم، اینو وهابیت ساخت. به طلاب غیر وهابی اهل سنت پول میدن وهابیشون میکنن. و الحمدلله شیعه که آقا امیرالمومنین داره، این محبت به این راحتی قابل خرید نیست، ولی بازم داریم، دارن کار میکنن. درگیری های شدید و اتوبان یک طرفه که بین ما اینا برقراره، یعنی ما دائم میگیم ما اوکر شما هستیم، بیم با هم دست بدیم، بیم با هم دیگه در مقابل امریکا بیستیم، اونا میگن نه اول شما رو باید بکشیم بعد امریکا. این فتواها فتواهایی است که اینا میپوشانند به خاطر مسائل سیاسی، و این فتواها وجود داره عزیز من. هر کس هفت شیعه را بکشد وجب له الجنه جز فتواهایی است که از روایات پیامبر در آوردن، مثلا وجب له الجنه، یعنی آقا شما هیچ کاری نمیخواد بکنی، هفت شیعه را بیار بکشی واجب میشه بر شما بهش، این جز فتواهای وهابیت. متاسفانه خط مرزی بین وهابیت و قاطبه و عموم اهل سنت بین خود ما هم کم رنگه، بعضی از ما اشتباه میکنیم. اهل سنت وهابی نیستن. یه وقتی دیگه هم براتون گفتم، همونقدر که ما شیعیان بهایت رو شیعه میدونیم، چون بهایت از دل مادر اومده دیگه، اونا هم اعتقاد به امام زمان دارن، اونا میگن اومده، همونقدر که ما اینا رو مسخره میدونیم، اهل سنت هم نسبت به وهابیت نظره دارن. برادر خواهران خلط نکنن مبحث رو، وقتی بکنن اهل سنت اینطوری هستن، اهل سنت بابا خیلی هاشون اصلا، ما در روایت در علمای اهل سنت جدید و قدیم داریم، اگر کسی آقا امیرالمومنین رو بهش محبت نداشته باشه و نسبت به اهل بیت محبت نداشته باشه سنی نیست، برای که سنت پیامبر محبت به اهل بیته. ولی اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم نه اصلا اینطوری نیست. و الان گفتم خدمتتون اگر روزی اینها بخوان پرده از احکامشون بردارن جنگ میشه رسما، تو فتواهاشونه دیگه. به دولت عربستان جدیدن نامه نوشت حکومت جمهوری اسلامی که بابا این چه وضعیه، شما از این ور میای با ما دست میدید و احوال پرسی و فلان اله و بله، از اون ور نگاه میکنیم میبینیم که علمای شما اینجوری فتوا میدن. و خدا رو شکر میکنیم این حاکم آخر آل سعود که اومده اینکه الان هستش فاصله پیدا کرده با علمای وهابی، یعنی این شخص الان دیگه اونقدر ملک عبدالله اونقدر دیگه اطاعت از علمای وهابی نمی کنه، الان فاصله پیدا کرده، درگیری ها ایجاد شده. مطمئن باشه یکم فاصله بیشتر بشه همین علمای وهابی حکم به واجب القتل بدن ملک عبدالله خواهند داد، مطمئن باشه. و دعا کنید این بشه، چون اگه این بشه، اگر حکومت عربستان و آل سعود بیفته به جون وهابیت دیگه کار فیصله پیدا میکنه. عموم مردم عربستان اصلا اطلاع خاصی از این ندارن که وهابیت چیه، نمیدونم اهل سنت چیه، شیعه چیه، اینقدر بیچاره بستن و اینقدر در محصولیت و محدودیت هستن، تمام راه ها رو بستن، تمام سایت های پرنو برای اینا بازه، سایت های شیعه برای اینا فیلتره، مسلمین هستن، همیشه به نقاط افتراق دست میزنن. بنابراین ما این دو تا مطلب رو جدا میدونیم. اما هر جا شما دارید در افکار شیعه یا آدم شیعه از این حرفا داره میزنه، یعنی چی؟ یعنی آقا راجب شفاعت، آقا با خود خدا صحبت کن، چرا با اهل بیت صحبت میکنی؟ اینا که دارم بهتون میگم جواب داره، من فقط دارم بهتون خط رو رد میزنم، جوابش رو نمیخوام الان بدم که آقا به چه دلیل ما میگیم باید به اهل بیت متوسل بشیم. من اراد الله بده بکن، اینا تو بحث قبلی گفتیم، تو دفاع از حریم شیعه هم هفت جلسه صحبت کردیم، یه جلسه راجع به همین شفاعت بود. هر جدی هم چه چیزایی هست، آقا با خود خدا صحبت کن، چرا با اهل بیت صحبت میکنی؟ شما راه دور چرا میری؟ وقتی خداوند گفته راه باز با من صحبت کن، شما چرا واسطه قرار میدی؟ آقا تا کی زیارت میکنی؟ آقا تا کی فلان میکنی؟ آقا چرا میبوسی؟ تمام این صحبت ها رو که شما نگاه میکنید، نوع ریشه وهابی داره. ما میخوام خطش رو بذاریم. ریشه اسلامی نداره، نگید ریشه سنی داره، ریشه وهابی داره. وهابیت داره این کار رو میکنه. تمام چیزی که ما داریم مثلا این توسلات، هر جایی توسل برای شما دارن کم رنگ میکنن وهابیت. سریع برید بررسی کنید، پیدا کنید کتابشو، جوابیاشو پیدا کنید. چند بارم اعلام کردم کتاب سوالات ما مال آقای تهرانی جدید چاپ شده، چاپ دومش، خیلی خوبه. برادر و خواهرها برنامه بذارن کتاب مثلا دو ماه سه ماه بخونن، مخصوصا چاپ دومش خیلی بهتره، یعنی کامل داره سوالات ما همین راحتی. یعنی در حقیقت دیگه توپ تو زمین ما نیست، تو زمین اوناست. ما اصلا میخوام به اینا اینو بگیم آقا، من نمیگم ما مشرکیم، خیلی خوب، من مشرک میخوام موحد بشم. بیا بشین صحبت کنیم ببینیم آقا چجوری باید موحد شد. نمیام، نه مشرکی، توبه کن. خب آقا خیلی خوب، میخوام توبه کنم. حالا میشه من چهار تا سوال بکنم؟ نه سوال نه، فقط توبه. بابا توبه کردیم، خیلی خوب، استغفر الله ربی و توبه، خوبه. حالا بشین صحبت کنیم. میگه نه صحبت نداره، میگه ای توبه کردی آدم شدی. خب بریم دیگه. اینقدر متحجر و متاسفانه بلندگوی اسلامند. ببینید یک جبی از اسلام در اروپا و امریکا حاکم شده در اصل اعمال اینها، که اصلا مردم عاقل اروپا و امریکا بنا رو بر این نمیگذارن که اسلام ممکن است حق باشه که باید برن سراغش. مثلا چند درصد شما فکر میکنید گاو پرستی حقه که برید سراغش؟ هیچی. تبلیغات دیگه، اونا یک جبی رو انداختن ما رو در ردیف همچی دینایی میدونن، اصلا نمیان تحقیق کنن راجع بهش اصلا. و ابدا تو میگه اسلام، میگه ما اسلام دیدیم دیگه، اسلام هیچ. و بعض وقتا هم که از ما تمجید میکنن یا صحبت میکنن، تا دومانه چیز عجیب غریب بعض وقتا، مثلا میگه چرا ایران پیروز شد در جنگ، بررسی کنیم، چیز عجیبی، اعتقادات عجیبی دارن. بعضا هم مثال میزنن با هیپنوتیزمی که هیتلر در سربازانش داشت و قدرتی که در اون زمان بود و که اینا اینطوری میشن و نمیدونن عقلشون زائل میشه و اینا نمیدونن مواد مصرف میکنن و سعی میکنن تا دومانه چیز عجیب به اسلام نگاه کنن، چیزی که براشون غیر قابل باور، یه چیز متافیزیکی که شاید دلایل غیر الهی هم داره. اینجوری نگاه میکنن. این در اثر تبلیغات وهابیت لعنت الله علیه مجمعینه. این صحبت هایی که خدمتون گفتم فقط کارنامه مختصری بود از وهابیت. عقاید شما اگه خواستید به صلاح بررسی کنید، من کتاب فرقه وهابی از علامه رحمت الله علیه، علامه دوانی که جدیدن هم فوت کردن، از ایشون رو من علی دوانی پیشنهاد میکنم که در حد دبیرستان و دانشگاه مفیده. اگه خواستید عمر راجع کنید، اگه خواستید میگه دقیق تر بشید، کتاب دیگه هم هستش، اما همین به نظرم میرسه که مفیده. و کتاب سوالات ما مولای تهرانی، حسین تهرانی، چاپ دومش اگه باشه خیلی بهتره، چاپ اول هم به هر حال مختصر داره و بتونید بشناسید آقا ما از شفاعت چه برداشتی داریم. ما از توسل، از لمس کردن ذریح اهل بیت، از بوسیدن قبور، از فرستادن ثواب بر انبات، دلایلمون چیه؟ و تمامش از کتابای خودشونه. اونطور مراتب اینها اعتقاداتشون اینطوریه. همونقدر که بهائیت نسبت به قرآن و روایات اهل بیت معتقده، وهابیت هم نسبت به قرآن و روایات اهل بیت، روایات اهل سنت، از طریق اهل سنت روایات اهل بیت اومده، به اونها معتقده، همونقدر معتقده. یعنی فقط استفاده ابزاری میکنه. بهائیت هم روایت میاره، آیه قرآن میاره، اونم روایت میاره، آیه قرآن. اونا اینا از کتابای چیه؟ اونا از کتابای اهل سنت. همون قضیه که اینا اعتقاد دارن، اونا هم اعتقاد دارن. و متاسفانه به نظر من بهائیای ما خیلی عاقل تر از وهابیا هستن، چون بهائیا حداقل یه دنیا گیرشون میاد، وهابیا خسر از دنیا و آخره هستن. یعنی هیچی الحمدلله ندارن. اخ بس و خلق الله. اینقدر اینا خبیث هستن. ریختن آقا قبور اهل بیت رو با خاک یکسان کردن، خانه حضرت زهرا رو با خاک یکسان کردن، کوچه های بنی هاشم، خانه آقای امام مجتبی، خانه امیرالمومنین، همه رو با خاک یکسان کردن. که چی؟ که حالا یه روزی مثلا ما میدیم اونجا دلمون میگرفت، یاد اهل بیت میافتادیم. الان در همه جهان میرن توی مقابرشون، توی امکنه باستانیشون، تو میراث فرهنگیشون میگردن، حال و هوای اون زمان پیدا میکنن. همه اینا رو از ما گرفتن. حالا دیگه دستشون رو بردن به سمت عراق و به سمت ایران و خیلی جاهای دیگه. و اگر امروز علمای ما و دولت ما جدی با این قضیه نیسته و خواهان برخورد با اینا از طریق عربستان سعودی نشه و اگر خدا کمک کنه آل سعود بیفتن به جون وهابیت، یعنی جلو این خط اختلافشون یه مقداری بازتر پررنگتر بشه، به نظرم میرسه که یکی از علائمی که انشالله امام زمان ظهور کنه همین خابیدن فتنه وهابیته. چون واقعا اینا با خر دجال فرق ندارن، شاید هم همین باشه، خابوندن فتنه وهابیته. و انشالله خداوند ریشه وهابیتو بخوش کنه. سال 66 چه بلایی سر حجاج ما آوردن، به جور میگه داشتن میگفتن مرگ بر امریکا، فقط به تو میگه میگفتن مرگ بر امریکا، زدن و کشتن و پیر زن و جوون و مرد و پیر و همه رو زدن. چقدر شهید کردن که امام فرمودن اگر از اسرائیل بگذریم از شما نمیگذریم، و هنوزم این کینه تو دل ما هست. خدا انشالله همه وهابیت رو ریشه کن و نابود کنه. انشالله اگر زنده بودیم هفته دیگه بحث انسان نفس ادامه میدیم. امروز چون بحث سال روز تخریب قبور وهابیت، قبور اهل بیت سلام الله علیه اجمعین متوسط وهابیت، من این بحث رو گفتم، به نظر رسید که یه تاریخچه بگیم، گرچه مقدارش رو این ورورم شنیده بودید، جنبندی شدهش که در دومان کارنامه و تاریخچه‌شون باشه رو کامل کردیم. برادر خواهرها اگه مطالعه خواستن بکنن کتاباش رو معرفی کردیم برای ابتدا، خیلی هم بیشتر از اینها جا داره. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن لوليك حجة ابنك.